امام پیامبر رحمت جبهه قدرتمندی را بر مدار مبانی اسلام ناب محمدی پدید آورد. بدون تردید مهمترین رسالت و مسئولیت ما به ویژه مقامات مسئول در قوای سگانه و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی شناخت و فهم و تحلیل دقیق فرصتها و تهدیدهاست و تلاش برای اعتلاء رشد و بالندگی اندیشه سیاسی امام بزرگوار. این رسالت ماست. تهدیدها رو بشناسیم، فرصتها رو بشناسیم و از همه ظرفیت خود برای تبدیل تهدید به فرصت بهره بگیریم. از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی به ویژه سخنرانی‌های مشروع، دقیق و جامعی که در طول سالیان متمادی در ایام سالگرد ارتحال امام بزرگوار در کنار این مسجع شریف ایراد کردند، به خوبی میتوان این حقیقت را یافت که مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه برای فهم دقیق و شناخت نقشه راه برای افزایش اقتدار ملی، سرمایه اجتماعی و برون رفت از چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تحکیم ارکان وحدت و انسجام و اقتدار امت اسلامی، شناخت مبانی فکری، معرفتی، اخلاقی، سیاسی و رفتاری بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب و تلاش برای آراستگی به آن است. امام رو بشناسیم و هر قدر می توانیم خود رو به امام نزدیکتر کنیم. تمام دغدغه رهبری معظم این حقیقت است. راه امام شناخته شود و با ثبات قدم در راه امام گام برداریم. بنده در حوصله وقت به بعضی از این خصائص برجسته اشاره می کنم. از مهمترین خصائص امام که می توان گفت سنگ بنای شخصیت ایشان است، عزم و اراده استوار و پولادین است. امام نماد عزم. از آیات نورانی قرآن به خودی استفاده می شود که ان العزم من الصفات العالیه للانسان و هو من صفات الانبیاء. از صفات انبیاء. به بیان بعضی از محققین، العزم یلازم الصبر و تحمل و الاستقامه فی طریق نیل الی المراد. عزم انسان را صبور می کند، اهل استقامت می شود تا به هدف دست پیدا کند. و امام این ویژگی رو در قله به دست آورد. اهل عزم باشه، اهل اراده باشه. به بیان رهبری معظم امروز و دیروز و فردا جنگ اراده هاست. این کلمه مبارکه اصبرو و صابرو و رابطو، صابرو مفادش این است که دشمنان شما اهل صبرند، شما مقابل اونها باید صابر باشید. لا تکونوا اقل صبرا منهم، مبادا صبر شما کمتر باشد. دیدید غزه رو؟ دیدیم دفاع مقدس رو؟ اگر 8 سال استقامت ملت بزرگ ایران و سلحشوران سپاه و ارتش و بسیجیان نبود، امروز این اقتدار و عزت برای امت اسلام رقم می‌خورد. 2، عقلانیت و علم. عزم و اراده امام را برای شناخت حق و آراستگی به آن در 2 مقام نظر و عمل هدایت میکرد. اراده او برای شناخت حق بود، معرفت حق، ایمان به حق، استقامت در کنار حق. معرفت و دانشی تزلزل ناپذیر. او در قله های معرفت برهانی و معرفت وحیانی پرواز میکرد. این قلل معرفت است که انسان را اهل ثبات قدم میکند. اگر گام ها را درست برداشتیم، ثابت قدم و استوار خواهیم بود. سوم، توکل و اعتماد به خدای متعال. اون نماد اتکال به حق بود، اون نماد شجاعت بود و از ویژگی های بارز و برجسته امام به بیان رهبری معظم انقلاب اسلامی این بود که در حرکت سیاسی و در تحولات عظیم اجتماعی و فرهنگی که خلق کرد، اعتماد به مردم داشت. رهبری معظم می‌فرمایند امام بزرگوار 3 باور داشت که به او قاطعیت و شجاعت و استقامت می‌داد: باور به خدا، باور به مردم، باور به خود. این باور راه رو برای این تحول عظیم هموار کرد. انقلاب اسلامی دستاورد حضور و مشارکت ملت عزیز ایران در راه مبارزه با استبداد و استعمار و استکبار بود. این حضور دنیا رو در برابر عظمت انقلاب به خضوع واداشت. دفاع مقدس دستاورد حضور و مشارکت ملت ایران بود. این قدرت عظیم بسیج ملت در سایه اعتماد به ملت، رهبری معظم انقلاب بر این اصل تأکید دارند. بلندترین سخن اون بزرگوار در این سالها به مسئولین و مقامات تصمیم ساز در کشوران است که راه رو برای حضور و مشارکت گسترده سیاسی فرهنگی و اقتصادی مردم هموار کنه، با حضور مردم بر اقتدار نظام افزوده می شود. اقتصاد قدرتمند دستاورد حکمرانی اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردم عزیز است. این مهمترین پیامی است که این سالها رهبری معظم بر او اصرار دارند. بنده چند دقیقه ای گذرا به بعضی از الزامات این حضور و مشارکت اشاره می کنم. یکم، تغییر رویکرد دولت از دولت پاروزن و متصدی مستقیم 70-80% اقتصاد ملی و رقیب بخش خصوصی به دولت سیاستگزار، ناظر و حامی بخش خصوصی و تعاونی. باید نقشه راه دولت مردان تغییر کند و کار سخت است. سیاست های ذیل اصل 44 برای این تحول و تغییر ابلاغ شد و با او فاصله جدی داریم. دوم، اعتماد به مردم به عنوان مدیران اقتصاد ملی. سوم، محیط بی ثبات اقتصاد کلان اجازه سرمایه‌گذاری بلند مدت را نداده، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. باید از تمام ظرفیت نظام پولی و بانکی و قدرت سیاسی کشور برای حرکت به سمت ثبات شاخصهای کلان اقتصادی استفاده کرد و این نیازمند صرف وقت، اجماع نخبگانی، علمی، عزم و اراده. چهارم، محیط کسب و کار ناسالم و پر از بوروکراسی پیچیده از موانع اصلی عدم شکل‌گیری اقتصاد مردمی است. ما نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم تا بنیانهای یک اقتصاد مردمی بهره‌ور محقق گردد. پنجم، تقویت بخش رقابت پذیری اقتصاد ملی. اقتصاد ایران در چنبره شرکت‌های دولتی و شبه دولتی قرار دارد. اقتصاد مردمی و رشد اقتصادی محصول توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات محور است و این دو نیازمند یک فضای سالم و رقابت پذیر با حضور مؤثر بخش خصوصی است. و بالاخره برنامه ریزی برای توسعه سهم سرمایه انسانی در اقتصاد ملی و رشد سرمایه اجتماعی و توسعه محیط اقتصادی دانش بنیان. امیدوارم این دغدغه‌ها و فرامین رهبری معظم به عنوان اولویت اول قوای سگانه به ویژه دولت و نهاد قانونگذاری مسیر رو برای حرکت به اقتصاد پویا مولد به دست توانای ملت عزیز هموار بنماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیک یا
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو که توسط حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد اقامه شد شنیدید. امیدوارم بهره کافی برده باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگارا، این تویی که همه بزرگی ها از آن توست، پس چگونه این بنده حقیر سر بر آستانت نگذارد و به ذلت و بندگی خیش اعتراف نکند؟ غنی تر و بی‌نیاز تر از تو کسی نیست، پس چگونه بنده وجودم که جز فخر و نیاز نیست به درگاهت روی نیاورد؟ خدایا، تو بخشنده ترین بخشندگانی، دستان خواهش و تمنای مرا که به درگاهت بلند است ناامید و خالی برمگردان. خب دوستان عزیز، ارتباطم برقرار شده با سرکار خانم بازاری، معاونت فرهنگی ستاد نماز جمعه منطقه باغستان و مسئول فعالیت‌های واحد خواهران. سلام عرض می‌کنم، روز جمعتون بخیر.
شعبان شد و پیک عشق از راه آمد، ذکر نفس بقیت الله آمد، با جلوی سجاد و اول حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد. با عرض سلام و ادب و تبریک حلول ماه مبارک شعبان المعظم، ماه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اعیاد شعبانی، خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب خانم بازاری، معبد بفرمایید، ضمن معرفی امام جمعه محترم باغستان بفرمایید که ایشون در خطبه های نماز جمعه امروز به چه مواردی اشاره کردن؟
بله، امام جمعه محترم ما حاج آقای سرافراز هستند، بسیار خطیب عالی و پرکاری هستند توی شهر ما. ایشون در خطبه اول پس از نام و ستایش خداوند تعالی، مردم و خودشون رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت کردند. به مسائل اخلاقی و عبادی این ماه مبارک پرداختند و در خطبه اول اینطور شروع کردند: معمولا قبل از جنگ های واقعی و از آزمایش های متعددی برای آمادگی نیروها و جنود نظامی میگذرن. همچنین قبل از ورود به میدان جنگ کارزار فرماندهان جنود خودشون رو در وضعیت آمایش و آرایش وضعیت جنگ قرار میدن و حالت آماده باش رو در اونها تقویت میکنن. ما هم کم کم داریم وارد کارزار اصلی جهاد اکبر، یعنی ماه مبارک رمضان وارد میشیم. ماه شعبان المعظم نفحات و باد سبای رمضان المبارکه. ماه تجزیه و دوش برداشتن برای سیرتون که رمضانی است. خب راز این که برای این ماه نورانی برای دلهای ما نصفه شفابخش مناجات رو همین نصفه مناجات شبانی رو تجویز کردن همینه که شستشوی پیش از رو به ضیافت راهه.
بله.
و ایشون فرمودن که امام راحل امام خمینی هم در همین خصوص کتابی دارن به عنوان شرح حدیث جنود عقل و جهل. واژه عقل به معنی نگه داشتن، باز داشتن و حفظ کردن عقل نیروی در جان انسانی که او رو از نادانی و لغزش در اندیشه و عمل باز می‌داره.
بله.
و ایشون فرمودن با روایت از پیامبر اکرم عقل نوری است که خداوند برای انسان آفرید و اون رو روشنگر دل قرار داد تا به وسیله اون تفاوت میان دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها رو بشناسه. در درجه اول در بعثت پیغمبر مسئله عقل مطرح شده، مسئله دانایی مطرح شده. در سرتاسر قرآن و تعالیم غیر قرآنی پیغمبر هم هر چه شما نگاه میکنید میبینید تکیه بر عقل و خرد، تأمل و تدبر و تفکر این گونه تعبیراته.
بله.
حتی در روز قیامت از زبان مجرمان قرآن میفرماید وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. علت این که ما دوچار آتش دوزخ شدیم اینه که به عقل خودمون، به خرد خودمون مراجعه نکردیم.
بله.
نکردیم. رضا امروز که روز قیامته به این سرنوشت ابدی فقر مبتلا شدیم.
بله.
مثل اول کار اینه که تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام بگیره. تکلیف ما هم همینه. فرمودن که تفکرات شیعه عقلانی ما از اول تشیع در تعالیم ائمه علیهم السلام به سوی عقل سوق داده شدیم. کسی که خیال میکنه دین با عقل منافات داره یا دین نداره یا نمیشناسد دین رو و یا عقل نداره. دین برای نفس کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمیاد، برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل میاد. به همین جهت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن جان مایه انسان عقل اوست، کسی که عقل نداره دین هم ندارد. پس به همین سبب پشوانه مؤمن عقل اوست و به اندازه عقلش میتونه پروردگارش رو پندگی کنه. و بیانات دیگری که توضیحات بیانات اولیه بود. ولیشون تو خطبه این دوم نمازشون هم بعد از توصیه تقوا حدیث که از پیامبر عنوان کردن و حلول ماه مبارک شعبان و ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک و همه نمازگزاران رو به گرامی داشتن یاد خاطره امام عظیم الشان و شهدای گرانقدر انقلاب خونبار ایران اسلامی و صلواتی به جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان و شادی ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و عزت اقتدار و زفتون این نظام دعوت نمودن. خب نمازگزاران عزیز هم با صلوات قرا و تکبیر ایشون رو تایید و همراهی کردن و ایشون ادامه دادن دو مطلب مهم رو که باید همه بدونن بیان کردن. اول ضرورت حضور مردم در صحنه انقلاب تا این قیام الهی همچنان زنده بمونه، چون خداوند وظیفه مردان با ایمان رو چنین ترسیم فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. از این آیه کریمه چنین برمیاد که حضور مردم در مجامع سیاسی و مانند اون متمم ایمان اونهاست و بدون اون ایمانشون ناقصه. بنابراین وظیفه مردم همانا حضور در صحنه های اجتماع دینی است. در مطلب دوم بیان کردن اگر مردم در صحنه سیاست و اجتماع دینی حاضر نشوند و نسبت به سرنوشت نظام حاکم بی‌تفاوت باشند و با پندار جدای دین از سیاست یا رفاه طلبی یا بهانه های دیگر از حضور در صحنه محروم گردند، آن نظام سرنگون خواهد شد و رقیب خوناشام آن چیره می گردد، چنان که حکومت هم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام نشانه خوبی برای این تجربه تلخ بود.
بسیار
و در این موارد به توضیحات پرداختم که آدم مجال گفتنش نیست.
ممنونم.
صفات عالی حضرت ابوعبدالله حسین و حضرت اول صدر امام سجاد علیه السلام پرداختن و همچنین معرفی کتاب صحیفه سرداریه و با بیان قسمتی از دعای صحیفه و معانی اون و حدیث از پیامبر اکرم و گفته ای از شهید مطهری خطبه دومشون رو به پایان رسوندن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خلاصه کردم چون وقتمون خیلی
بسیار شد. ممنون از محبت شما، موفق و معید باشید. التماس دعا داریم خانم. خدا نگهدارت.
زنده باشین. خدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
و مدرسان عزیز، ارتباط ما برقرار شده با حاج آقای وثوق، مسئول محترم ستاد نماز جمعه پردیس. سلام عرض میکنم، روز جمعتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب آقای خضری عزیز.
خواهش میکنم،
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ما فرصتمون یه مقدار کمه امروز.
بله، به من گفت.
محبت بفرمایید ضمن معرفی امام جمعه محترم پردیس، بفرمایید در خطبه های نماز جمعه به چه مواردی اشاره کرده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه های امروز نماز جمعه که روز 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آغاز دعای فجر به امامت امام جمعه محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی برگزار شد و الان هم خطبه ها تمام شد. خطبه اولشون توصیه به تقوا داشتن و همچنین جهاد کبیر. اگر اجازه میفرمایید آقای خضری، من عرضم بگم خدمت.
بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش
بفرمایید.
آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که حضرت فرمودن بپریز از این که با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار کنی یا این که دوستی خود را برای غیر دوستان خدا خالص کنی. پس به راستی که انسان در روز قیامت با همان کسانی محشور میشود که با آنان دوست بوده است. و همچنین فرمودن پرهیز از این که با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار کنی، این مطلب با روابط ظاهری اشتباه نشود، چرا که در این روایت به رابطه قلبی اشاره دارد نه رابطه ظاهری، مثل کاسبی که همه جور مشتری پیش او می آید و او جنس خود را به اونها می فروشد. آنچه مهم است رابطه قلبی است. مقصود این روایت این است که به پرهیز از این که با دشمنان خود رابطه قلبی و محبتی پیدا بکنی. و همچنین ایشون تو خطبه هاشون درباره فرزند آوری و جهاد کبیر فرمودن، از حضرت رسول اکرم صلی الله و سلام علیه نقل کردن، همانا که یک نوزاد متولد شده در امت هم از آنچه خورشید بر آن میتابد نزد من معبودتر و محبوبتر است. و همچنین فرمودن که ازدواج و تولید نسل کنید و زیاد شوید که من در روز قیامت به شما مباهات میکنم، حتی به طفلی که سقط شده باشد. و اگر اجازه بفرمایید من وارد خطبه دومشم، چون شما فرموده بودین که وقت نیستش، من خطبه دومم عرض کنم خدمت شما. خطبه دوم پرداختن به تقویم هفته جمعه 12 بهمن، آغاز ماه شعبان المعظم، ماه رسول خدا و فرارسیدن اعیاد با سعادت شعبانی، که خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شبکه ساحت حضور تبریک و تهنیت عرض می کنم. معمولا قبل از جنگ های واقعی رزمایش های متعددی برای آمادگی نیرو و جنود نظامی می گذارن. همچنین قبل از ورود به میدان جنگ و کارزار فرماندهان جنود خود را در وضعیت آسایش و آرایش وضعیت جنگی قرار میدن و حالت آماده باش را در آنها تقویت میکنن. همچنین امروز که آغاز اعیاد شعبانی هست، پرداختن به ولادت امام حسین علیه السلام که فرمودن کرامت جای جان مایه شأن انسانی، چرا که در آیه شاخص ان اکرمکم عند الله اتقاکم سوره حجرات آیه 13 محور سنجش ارزش انسان کرامت است و خدای متعال برای بیان مقام انسان از مؤلفه و عنصر کرامت استفاده میکنه. همچنین در بخش های نقل از FATF صحبت کردن که خیلی زیاده، من حالا مقدارش رو فاکتور میگیرم. همچنین درباره چرا نظام در دهه 90 انجام مذاکرات را پذیرفت، به خاطر اینکه دیدگاه اولشون حل همه مشکلات کشور را در مذاکره میبینن. حامیان مذاکره تلاش میکردن چنین جلوه دهند که میشود با مذاکره و بدون آنکه اسلامیت نظام عزت مردم و خدشه‌دار بشود مسائل جاری مردم را حل کرد.